11 اردیبهشت 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم. آیه 128 سوره توبه. آیه شریفه امتنانیست بر انسانیت به بعثت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و در واقع بیان صفات جامعه این رسول خاتم است که این صفات صفات جامعه للکماله. تو این صفات همه کمالات جمع است. آیه رو مرور میکنیم تا این صفات روشن بشه. میفرماید لقد، لام ابتدا میتوانید بگیرید، لام قسم هم میتوانید بگیرید، هر کدام که باشد تأکید فرق نمی کنه، میشه تأکید. قد حرف تحقیق تأکید دومه، با دو تا تأکید میگه جاءکم، آمد شما را، کم خطاب به جمیع خلق است، خطاب به ناس همه مردم. آمد شما خلق را، رسولون فاعلش، رسولی برای شما آمد، یعنی برای شما رسولی مبعوث شد و فرستادیم این رسول را. پروازه هست که این رسول، رسول خداست که ذات اقدس اله او را مبعوث کرده است برای تمام بشریت تا بشریت را از جهالت و زلالت و گمراهی نجات بدهد و اونها را به طریق حق و حقیقت و خیر و درستی و راستی هدایت کند. لقد جاءكم رسول من انفسكم، این من دستون هست، من بیانیه است، بیان می کند این رسول چیست، من انفسكم، از خود شماست. من انفسکم یعنی این رسول مثل شماست، از نوع شماست. همون جور که تو آیه دیگر می فرماید قل انا بشرون مثلکم، مثلیت یعنی جنس و نوع شماست. ببینید این رسول ملک نیست، فرشته نیست، این رسول از جنیان نیست، یعنی این رسول هم مثل شما چیه؟ آدمه، انسانه، پس از جنس خود شماست. این پیامبریست، پس منش شد بیانیه. من انفسکم، مثل شما و نوع شما، نتیجه دارای اوصاف خود شماست. مثل خود شما گرسنش میشه، مثل خود شما سیر میشد، تشنه میشد، سیراب میشد، مثل خود شما ولادت داره، پدر دارد، مادر دارد، مثل خود شما طول زندگیش را، مراحل حیات را طی می کند، مثل خود شما که می میرید او هم چی؟ می میرد و مرگ دارد. پس بنابراین اوصاف شما را دارد. شما نکاح می کنید، زن می گیرید، اونم زن می گیرد. شما مریض می شید، اونم مریض می شد. شما حالتون خوب می شد، اونم حالش، همه چیش مثل خود شماست. یه انسانه مثل شما انسان ها. خب پس بنابراین اوصافش، خلقتش، ماهیتش، جنسش، نوعش، همه چیزش مثل خودتون. لذا جاءکم چی؟ رسول من انفسکم. بله، هر جا دلیل داشته باشیم که رسول خدا با من و شما فرق دارد از حیث خصوصیات بشری و انسانی، اون دلیل متبع است. خلاص. یعنی فرض بفرمایید چنانچه گفته اند که رسول خدا مثلا در حرکتش سایه نداشته است، بسیار، هرچه که ثابت بشود با من و شما فرق داشته، خلاص میپذیر. هرچه که ثابت نشود، این من انفسکم یا انا بشرون مثلکم، میگه مثل من و شماست، فرقی با من و شما نداره. مثلا سایه نداشتن یکیشه، یا مثلا این که رسول خدا پشت سرش را هم میدیدست. خب من و شما دو تا چشم جلو سرمون داریم، این چشما پشت سرمون را نمیبیند، لکن گفته میشده است یا میشود، یا بعضی گفتند که رسول خدا پشت سرش را هم می دیده است. بله؟ هر چش ثابت بشه، حالا میگه حقیقت دارد یا نه، هر چش که ثابت شد، انا بشرون مثلکم یا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه عام قابلیت چه دارد؟ تخصیص. بنابراین هر چه که ثابت بشود که با من و شما فرق داشته است از لحاظ جسمی و فیزیکی، هر چه ثابت شه قبول میشه. مثلا فرض بفرمایید من و شما دو رو که حمام نریم بدنمون بوی چه میداد؟ گند. لکن رسول خدا بدنش بوی چه میداد؟ خوش. میگه از توی کوچه که پیغمبر رد میشد، از بوی خوش و عطرش خلق میفهمیدن رسول خدا از این کوچه رد شده، و تا مدتها این بوی خوش باقی میماند. توجه میکنید؟ یا حالا آینم مولا آقای احمدی، یا این که مثلا فرض کنید که در داستان نکاح من و شما اگر یک بار نکاح کردیم، جمع شدیم، توجه میکنید دیگه، بله بفرمایید بار دوم کار چیه؟ حضرت فیل است. یعنی دیگه دومین بار نادرن کسی میتواند، سومین بارش دیگه از نادرم چی؟ بله از نادرم بزرگتر میخواد که بتواند. بله حالا سادات بعضی وقتا در این موارد استثناء هست، لکن روایت صحیحه در کافی وارد شده است که میگه پیغمبر خدا قدرت مبازعه 40 مرد رو داشته است. 40 تا مرد. تازه نه مرد از این عجمای شمای شلی، 40 تا از اون مرد عربا که تشکیلاتشون تا دم زانوشونه. حواستون هست؟ 40 تا مرد رو قدرت جنسی خدا به او داده است و لذا تو همون روایت دارد با تمام زنهاش یک شب نزدیکی میکرده است و تمام این زنام توجه داشته باشید تمامشون پیر و پاتال هست، یعنی بسیارشون از خود پیغمبر بزرگترن، یعنی از اونایی هن که سکینه وسواسی ها و خجه و گما و اینان، دختر 14 ساله نیست هیچ کدومشون، همشون پیر و پاتال هست، دقت کردی؟ بنابراین خب نمیدانم دیگه حالا کدام آقایون اهل فنن، بعضی از دوستان که اهل فنن الان نیستن، با پیر زن جمع شدن قدرت جنسی زیادی میخواد، یعنی حسابش فرق دارد با یه دختره که کم سن و سال، او باید خیلی قدرت جنسی داشته باشه، خصوص اگر قرار بعد بار دوم و سوم باشد دیگه. این گفت گاو نر میخواهد و مرد کهن، کار هر کسی نیست، لکن دارد رسول خدا میتوانست یک شب با همه اینو، خب و اینا 9 تا بودن، دفعتن واحدن با هر کدام میخواست جمع بشن، یعنی باید 9 بار باید بتواند با این پیر و پاتالان است، با این خیلی قدرت جنسی میخواد. اون موقع هم که آمپول نبود است که پیغمبر تزریق کنن، ظاهرن قرص و کپسول و اینام در کار نبوده است. خب این عادی نیست، این عادی نیست که کسی یه چنین قدرت جنسی داشته باشه. خیلی خب هرچه دلیل داریم و لذا نقل میکنن سیدام که یخته در این قضایا تیز و تند هستن، همون میراثه بله بفرمایید که رسول خدا بهشون منتقل شده است که تیز و تندن و اگه یه جا وصل کردن دیگه ولکن نیستن، سادات هم داستانشون همین است، چون میدونید نشانه سیادت گفتن 2 چیز است، یکی همین موضوع است، دومی شده که چون آقایون سادات تو مجلسن عذرخواهی میکنه، این دوتا، تازه این دوتا هم علا سبیل من الخلوب وسا، یعنی لازم نیست یه سید دوتاشو داشته باشه، یکیش رو هم اگر داشته باشد سیادت چیه؟ ثابت است، هیچ هم احتیاج به شجره نامه ندارد، سهم سادات هم میتونید بهش بدید اگه یکی ثابت بشود. بله؟ در روایتش دارد که یه عده از این عربهای فضول آمدن پیش زنای پیغمبر و از زنای پیغمبر جویای شبکاری پیغمبر شدن که این شبا میتوند پس شما ور بیاد یا نه. عرب دیگه، عرب یه حالات خاصی دارد، این ملک عبدالله پادشاه اسبق سعودی، خب این بله اسم محمد باقر حکیم شهید وقتی آمده بود ایران با عثمان باقر ملاقات براش گذاشته بودن، تا عثمان باقر پهلوش نشسته بود بهش گفته بود سید تو چند تا زن داری؟ عثمان باقر یه زن بیشتر نداشت، دختر آقا محی مامقانی بود، گفته بود من یه زن دارم، گفته بود یکی؟ اصلا یکی را حساب نمی کنن. این عرب ها نسبت به این قضایا چی هن؟ بازن. شما عجم ها مثلا اینا را بد می دونید، لیکن اونا نه، صاف گفته بود چند تا زن داری؟ وقتی گفته بود اون یکی، گفته بود یکی که اصلا حساب نمی شد که، اون که هیچ، اضافه اگه داری بگو، گفته بود نه من یه زن دارم، بعد اون خودش گفته بود من 4 تا زن دارم، البته حالا 4 تا بله رسم بگذاریم. بله اینا می آمده بودن پیش زنای پیغمبر که میتوند این یا نمیتوند، نوتاین شما پس نوتا ور میاد یا ور نمیاد. دقت میکنی؟ اینا از زنای پیغمبر. این خبر به پیغمبر رسید که آمدن اینا فضولی کردن و از زنای تو اینو پرسیدن. حالا خود زنا به پیغمبر گفتند یا کس دیگری گفت که اینا؟ بله گفت، میگن میتوند این کاری هم ازش میاد یا شما رو همینجور میگیرد میذاره اونجا مال تماشا هستی. لذا بعد این داستان و این سوال و جواب دارد که خدا قدرت 40 مرد رو داد به پیغمبر که دیگه اینا اگه نگران خواهراشون یا مادراشون یا دختراشون بودن، بدونن که دخترشون یا خواهرشون یا مادرشون در خانه پیغمبر حسابی بله سیراب می شود و از نگرانی چی؟ در بیان. روشن شد آقای جوادی یا بازم ادامه بدم؟ نه دیگه بس. خب پس این ببینید، نمی دانیم ادرار و مدفوع. بله اینا کسی ندیده که ما بتونیم اثبات کنیم یا نفی کنیم. دقت میکنیم؟ زنای پیغمبر بودن و اونا حکایت میکنن او هم مثل بقیه مردانه، پس یعنی مثل بقیه مردان نکاح میکنه. لکن حالا ادرار پیغمبر که بی حیا نبود است که جلوی خلق ادرار کند یا مدفوع کند که ببینن آیا چه. ولی قصه انا بشرون مثلکم میگه اینم مثل بقیه آدم هست. خب یا نسبت به امیرالمومنین علیه السلام داریم، روایتش هم موثقه است، میگن من وقتی میرم در بیت خلا آب میریزم به پاهام اول، بعد میشینم برای قضای حاجت، که از این به بعد دیگه رطوبت هرچه من ببینم میگم چی؟ همون آبیه که ریختم. دقت میکنی؟ یعنی به حسب ظاهر اینا هر چیزی که شما بتوانید دلیل اقامه کنید که اینا از انسانیت، از فیزیک انسانیت خارجند، قبوله، عام نیست، تخصیص خورد. هر چیزی که نتوانستید دلیل اقامه کنید مثل بقیه، هیچ فرقی با بقیه ندارند. خب بعد بفرمایید که مهم، پس این نکته است که این از جنس خودتونه. نمیتوانید بگید که خب این فرشته است، ما که فرشته نیستیم. این جن نیست، ما که جنیه نیستیم. نه، اون مثل خود شماست، خشم دارد، غضب دارد، شهوت دارد، هرچه که قوایی که شما دارید اونم دارد، ولی ببینید چگونه زندگی کرده است. دقت میکنید؟ لذا این نکته مهمی است. بعضی وقتا این نوع اسمت شدت ایمانه، اسمت انبیا و معصومین اجباری نیست، اسمت ایمانه. تو هم میتونی این ایمان رو پیدا کنی. من اینجا به شما، تو هم معصومی لیکن به یه چیزای خاصی، نه به کل شی. خب الان فرض بفرمایید که اگر همینجا یه دخترک ارمنی بیاد صداد بزند راست رو بچه ها، بگد آقای مبصر بیا اسم منو میخوام بنویسی تو لیست، بیا، نمیری. چرا؟ چون بچه ها دارن نگاهت میکنن. اما یه جا باشد کسی نباشد، یه نگاه این ور میندازه یه نگاه اون ور، فوری میدوی میری. پس تو هم یه جایی معصومی نیست؟ به جد؟ یعنی اینجا بیاد تو میری؟ نمیرید دیگه، میگوی اینا برام حرف در میاره. چه گوش کن، میره تو بحث عصمت، اصلا جاش اینجا نیست، لکن عصمتشون اختیاری است. عصمت شدت ایمان است، او شدت ایمان، او جهنم رو میبیند. من و تو جهنم رو نمیبینیم، من و تو چه میبینیم؟ دخترک زیبا رو میبینیم، میریم به سمتش. او از پشت دخترک زیبا، خود دخترک زیبا رو وقتی که حرام باشد یک گلوله ای از آتش میبیند. لذا ما دختر زیبا میبینیم، میریم سمتش. او گندلی آتش میبیند، ازش دور میشه. فرق من و اون اینه، و هر دو اختیاری است. من به اختیارم میرم طرفش، او به اختیارش دور میشود. لشدت ایمانی، او میبیند همه چیا، میداند همه چیا، ایمانش قوی است. بهشت و جهنم رو نباور داره، بهشت و جهنم رو دیده است. من و شما یه چیزی شنیدیم، بعدم برای خودمون یه چیزایی میتراشیم که حالا من گناه رو میکنم و بعدم میگن چی؟ استغفر الله و خدا میبخشد. و از این محملهایی که برای خودمون میتراشیم، اونا محمل تراشی هم نمی کنن، لشدت ایمانشون اجتناب می کنن. بله،
از زمینه قسمت نرشده ایمان جایی نمیده.
چرا؟ پیامبر قبل از بعثت هم مؤمن است، علل قول صحیح به دین خودش اسلام، و علا قول غیر صحیح به دین آبائش ابراهیم. دقت میکنی؟ بنابراین دو تا قولم بیشتر نیست، چون پیغمبر طرفت عینن بالله شرک نورزیده و بت نپرستیده است. توجه میکنی؟ اگه بت پرست بود که پیغمبر نمیشد که. یا به دین دارد، میرزای قمی تو قوانین داره، میگه یا به دین پدرش است، اجدادش ابراهیم خلیل، که دین توحید، که قریشی ها طائفه شون به دین حنیف، دین ابراهیم بوده. عبدالمطلب رو برید جلو از عبدالمطلب، که عبد مناف و اینا همه به دین ابراهیم بوده. و بنابر قول صحیح این قولم داریم که به دین خودش بوده، یعنی از قبل بعثت هم به دین خودش عمل می کرده است، اینم داریم. خب بگذاریم. قرعرض من این بود که وقتی میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی از جنس خودتونه، مثل خود شماست، یه آدمه، یه انسانه، همه خصوصیات انسانی رو داره، ولی این عامه، میتواند یه جاهایی تخصیص بخوره. هرچه به دلیل ثابت شد که تخصیص دارد و ثابت شد، فهو اخذ میشه، میپذیریم، چون دلیل دیگه. هرچه که نه ثابت نشد، اونم مثل من و شماست، هیچ فرقی با من و شما از حیث جنبه انسانی ندارد. خب بفرمایید عزیزان علیه، از این نعت اول، نعت اول این رسولی که آمده است و از جنس خود شماست اینه، خصوصیت اول، ویژگی اول این است، عزیزان علیه، شدید است، شاق است، سخت است بر او، بر این رسول. چه سخت است؟ ما انتم، ما مصدری است، انتم یعنی تعبتم، انت یعنی تعب، شدت، مشقت. میگه سخت بر پیامبر، هر آن چیزی که شما رو تو شدت و مشقت و سختی و رنج و ضرر و هلاکت بندازد، برای پیامبر تحملش چیه؟ سخت. عزیزون علیه ما عنتم. ببینید، یعنی مثل یک پدر، مثل یه مادر که بچهشو دوست میداره، اگر یه تیغ برد کف پای بچهش، مثل این است که یه زخم شمشیر به بدن پدر یا مادر وارد شده. اینقدر بر پدر و مادر چیه؟ سخت. لذا میگه این پیامبرم به شما اینقدر مهربانه که عزیزون علیه ما عنتم. خیلی خوب، یعنی مشقت شما، سختی شما برای او بسیار ناگواره. صفت دوم، حریصون علیکم، این هم صفت دومشه. و اون چیز هرسه. هرس چیه؟ شدت طلب. وقتی شما یه چیزی رو به شدت مطالبه کنید میشه هرس نسبت به اون شی. خب، و براش هم تلاش کنید. یعنی هرس با این که رها کنی نمیسازد. حریص یعنی هم یه چیزی رو میخوای، به شدت مطالبه میکنی، به شدت هم تلاش میکنی تا چی؟ تا بهش برسی. این میشه حرص، شدت رغبت در یه مطلبی، یه شیئی. خیلی خوب، به این میگن حرص. میگه حریصون علیکم، این پیامبر بر شما، همه مردم مؤمن و غیر مؤمن، به شدت چیست؟ حریص است. یعنی به شدت این پیامبر حرص دارد نسبت به چی؟
هدایت.
نسبت به هدایت شما، که من و شما آدم بشین. خب، حریص علیکم یعنی حریصون علا هدایتکم، بر هدایت شما، ایمان شما، آدم شدن من و شما خیلی حریصه. بله، وقتی حریصه بر این مطلب، میخواد همه آدم ها هدایت بشن. و لذا تو اون آیه دارد که یا رسول الله تو قصه نخور از این که اینا بعضیشون هدایت چی؟ نمیشوند. اینم خصوصیت دومش، بلکه خصوصیت سوم. خصوصیت اول اینه از جنس خودتونه، خصوصیت دوم عزیزون علیه ما عنتم، خصوصیت سوم حریصون علیکم، خصوصیت چهارم بالمؤمنینه رعوف رحیم. این یکی خاص مؤمنینه، نسبت به مؤمنین، راه یافتگان، نسبت به راه یافتگان و مؤمنین رعوف است. رعوف یعنی رأفت شدیدی دارد، مهربانی شدیدی داره و رفیق با این مؤمنین، میخواد کارشون را بیفته با مهربانی. و رحیم است، از رحمت، یعنی رقت قلب خاصی دارد نسبت به احسان به مؤمنین، با رحمت با مؤمنین رفتار میکند و با رأفت، با مهربانی باشون رفتار میکند. بله، بسیار بسیار چه مانعی داره؟ پس شما مؤیدید که این بیان درست؟
نه، من میگم که شما
بله،
رحمت اونجا میاد.
خیلی خوب، فقط تو فرمایشتون بفرمایید خلافن للقرآن الکریم، تو قرآن میگه بالمؤمنین رؤوف رحیم. حالا دیگه هر چی میخواد میگه، این رأفتش جوابش دارم بهت میدم. رأفت ظهوره، اون حرص بر هدایت غیر این داستانه. رأفتش و رحمتش مال مؤمنینه. دقت میکنی؟ بالمؤمنین رؤوف، اونایی که آمدن هدایت شدن، رأفت و رحمت پیامبر مختص به هدایت یافتگانه. بالمؤمنین هم تقدیمش آقای موسوی دال بر چیست؟ حصر. نه، اون حرص مال هدایت. ثم نتیجه آیه میشد چی؟ نه، اشکالی نداره، مانعی نداره. نتیجه آیه میشد چی؟ نتیجه آیه میشد این که بنابراین سزاوار است بر مؤمنین این که اطاعت کنن از امر یه چنین رسولی. چرا؟ چون اون رسولی است که از ناحیه خودش حرفی نمیزند، هرچه که میگوید مبلغ من امر الله است، حرف خدا رو دارد میرسوند. طاعتش طاعت خداست و بر مؤمنین لازم است که با چنین پیامبری مأنوس بشن، انس بگیرند، همراهی کنند، پیروی کنند ازش، به خاطر اینکه اونم از جنس خودشون است و دعوت این پیامبر رو اجابت کنند و حرفاش را و نصایحی که بهشون میکند را همه را چی؟ گوش بدن. اینم نتیجه آیه. سه تا روایت برای شما سریع بخونم. روایت اول کافی شریفه، جلد 8 صفحه 378، حدیث 571، کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن یحیی بن مبارک عن عبدالله بن جبله عن اسحاق بن عمار، سند ضعیفه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال هاکذا انزل الله عز و جل. میگه آیه اینجوری نازل شده. الان یه مطلبی رو میدم دستتون، ما یه سری روایات اینجوری داریم که هاکذا انزل الله یا هاکذا انزل، و یه عده ای بر میدارن میگن اینا داله بر چیه؟ تحریفه. نگاه کنید اینا، تا این که بدون توضیح میدم برای همه این قسم آیات این حرف شما میتونید بزنید. میگه هاکذا انزل الله عز و جل، لقد جاءنا رسول من انفسنا، در حالی که آیه اینه لقد جاءکم رسول من انفسکم، ضمیرای کم رو برداشته و جاش چی گذاشته؟ نا. عزیزان علیه ما انتنا، عزیزان علیه ما انتم، باز اینو نا کرده. حریصان علیکم، میگه حریصان علینا. دقت میکنی؟ بالمؤمنین رؤوف رحیمش و اینا دست نزده. خب این چه میخواد بگه؟ میگه هاکذا انزل الله. تو بعض از روایات اینجوری میگه فرمون قسمم میخورد والله هاکذا. آیا اینا داخل در روایات تحریف میشه؟ نه، اینا هیچ دلالتی بر تحریف ندارد، حتی اگه قسمم پشتش بیاد. اینا دارد آیه رو معنی میخواد بگه، معنای آیه اینه، معنی آیه اینه، نه اینکه لفظ آیه اینه. لذا این حملو داشته باشید. خب اینا این قسم روایات زیاده و اگر احصا کنید شما بسیار بیش از چند صد روایت خواهد شد. خب تو کافی هم هست، تو قینم الان تو کافی دارم میخونم، غیر کافی هم هست. اینایی که میگه به خدا قسم آیه این جور نازل شده و بعد آیه رو جوری میخوند که با سیاق قرآن با هم چه داره؟ اختلاف داره. خب اینا دال بر تحریف نیست. ای کسی بگه اینا روایاتیست که دلالت بر تحریف میکند، این روایت نمیشناسه. این نوع حرف زدن حجج الهیه رو بلد نیست چه جوری حرف میزنن. خب نحنو لا نعرف الفقیه فقیها الا یعرف ملامه کلامنا. باید سبک حرف زدن امام را بشناسد که ائمه چه جور حرف میزنن. اینا میخوان بگن معنای آیه این است. وقتی معنا شد دیگه دال بر تحریف نیست، معنی آیه این است. توجه فرمودید؟ لذا هیچ گونه دلالتی بر تحریف نداره. خب یعنی این جور معناش
بله
با مثلا مثلا یه بار حرف حسابی زدی. خب روایت بعدی حالا معنیش روشن میشه. توی روایت بعدی چرا این ستا رو نا کرده روشن میشه، چون تو روایت بعدی دیگه توضیح ندادم. تو عیاشی هم دو تا روایت، ان ثعلبه ان ابی عبدالله قال قال الله تبارک و تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم. اینجا خود آیه رو دارد میخوند امام. ببینید من انفسکم قال فینا، قال فینا یعنی چی؟ یعنی معناش فیناست. رسولی آمده است از انفس شما، میگه یعنی از انفس ماست، او مثل ماست نه مثل شما. حواست هست؟ یعنی میخواد یه فارق بگذارد بین خود حجج الهیه و بقیه خلق. میگه از انفس شما، او مثل شماها نیست، نه او مثل ماست. دقت کردید؟ این پس ببینید اتفاقا تو این روایت آیه رو داره خودشو میخونه، ولی میگه فی نا لقد جاءکم رسول من انفسکم قال فی نا عزیز علیه ما عنتم. باز میگه فی نا، برش سخت است اون چه که بر ما میگذرد، بلاهایی که سر ما آوردید بر پیامبر اینا چیه؟ سخته تحملش. حریصون علیکم، باز میگه فینا، میخواد شماها همه هدایت بشید به طریق حجج الهیه. نمیخواد شما عمری بشید، بکری بشید، میخواد شما به طریق علی مرتضی داخل بشید. حریصون علیکم یعنی فینا، به طریق به مذهب اهل بیت. بالمؤمنین رؤوف رحیم، لذا می فرماید شرکنا المؤمنون فی هذه الرابعه، این آخری بین ما و بین مؤمنین مشترک است. و الثلاثه لنا، اما ستای اول مال ماست، پیامبر از جنس ماست، اگر چیزی ما را اذیت و آزار کند پیغمبر ناراحت می شد و پیامبر حریص است نسبت به ما که می خواد خلق حرف ما رو بپذیرند، به طریقت ما هدایت بشوند. ببینید این دیگه همون آیه رو دارد می خونه معنا می کنه. خود شاهد که روایت قبلی تو کافی چیه؟ معناست. و این یه شاکلیده، و یعنی چند صد تا روایت رو برات حلش کرده. حالا اون سندش هم ضعیف بود، حالا ما حالا اصلا کاری به اسناد نداریم. پس بنابراین اینی که داره در میاد میگه روایات تحریف در کافیست، ابدا، اینا همه محمل داره، باید بلد باشی که محملش را بگویی. باز به روایت بعدی آخریش، ان عبدالله ابن سلیمان ان ابی جعفر قال تلا هذه الآیه، همین آیه امروز ما را تلاوت فرمودن، تا لقد جاءكم رسول من انفسكم قال من انفسنا، نگفت انفسكم نیست، میگه مراد از انفسكم یعنی انفس ما، یعنی این پیغمبر از جنس ماست. خب بله، عزیزان علیه ما انتم قال ما انتنا، آنچه که ما رو به زحمت بیندازد تحملش بر پیامبر چیه؟ سخت. البته طبیعی هم هست آقا، اگر قرار باشد جو و عطشه چه بفرمایید اهل قزه امروز بر رسول خدا چه باشد؟ سخت باشد، به طریق چی؟ به طریق اولا عطش حسین و فرزندان حسین در کربلا بر پیامبر چیه؟ سخت تر است. این که طریق اولویت نیست؟ ببینید همینو لذا میگه قال، بله، ما انتنا، اونی که ما را به رنج و زحمت می اندازد بر پیامبر سخت است. حریص علیکم قال علینا، هدایت را می خواد به مؤمنین، بله حریص علیکم که شما نسبت به هدایت، یعنی هدایتی که از طریق ما باشد، نه هر هدایتی، بالمؤمنین رؤوف رحیم. قال اینجا میگه بالمؤمنین عمومیت ندارد، هر که از راه برسه اسمشو بذاره مسلمان، به شیعتنا رؤوف رحیم. دقت کردی؟ فلنا سلاست و اربائها ارباؤها ولی شیعتنا ربعها. این آیه چهار قسمه، چهار تا خصوصیت گفت دیگه، می فرمان سه تاش مال ماست، یکیش مال شیعیان ماست. برای چی؟ از کجایی ندارو بردی؟ او ستاره گفتن مال ماست، قاطی نکن. چی؟ نه، به شیعتنا، اصلا نداره که، میگه به شیعتنا رؤوف و رحیم، به شیعیان ما رؤوف و رحیم است. خب ولی او قبلی هاشو میگه اون ستا قبلی مال ماست، پیامبر من انفسکم نیست، من انفس ناس. عزیزون علیه ما انتم، عزیزون علیه ما انتنا، حریصون علیکم نسبت به هدایتی که از طریق ما حاصل بشه. بعد بشیعت نارعوف رحیم ندارد سه چهارم فلنا سلاست و ارباعها، یعنی سه چهارم آیه، نه سه چهارم رفت، سه چهارم آیه میگن در شأن ماست، یک چهارم آخر که این بالمؤمنین رؤوف رحیم است، این مال شیعیان ماست. وقتی بالمؤمنین رؤوف و رحیم است، خب به اهل خودش چیه؟ اشد و رعفتن و رحمتن است دیگه. آقا یک کسی که رقت قلب دارد نسبت به عموم خلق، این رقت قلبش نسبت به اهل بیت خودش مضاعف است. دوباره همون حرف خودش زد، خیر نمیشد این را استفاده کرد که میفرمایید و صلی الله علی محمد و آله.